شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همگی ما را در رادیو فردا پذیرا باشید. به برنامه خبری تحلیلی 22 ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این چهارشنبه 9 آبان ماه 1403 خورشیدی شما را در 60 دقیقه پیش رو همراهی خواهم کرد، در روزی که برابر با 30 ماه اکتبر سال 2024 میلادی. و در این برنامه خواهید شنید که از جمله علی اکبر ولایتی به فاینانشال تایمز گفته جمهوری اسلامی در حال بازنگری در سیاست خارجی خودش است.
اینه که جنگ روانی که جمهوری اسلامی آغاز کرده جنگ روانی بسیار خطرناکی است که میتونه تبعات زیادی برای کشور داشته باشه و در ماهیت خودش هم یک تناقض بنیادین داره.
از جزئیات بیشتر در مورد حملات اسرائیل به مراکز نظامی ایران خواهیم شنید. و از خاطر نبردید که تمامی این ماه اکتبر به آگاهی رسانی در مورد سرطان سینه یا سرطان پستان اختصاص داشت.
این توفیق بزرگیه که علم انقدر پیشرفت کرده و هر چقدر هم آگاهی مردم بیشتر باشه و زودتر بهش برسن این سرطان قابل درمانه و انشالله به روزی برسه که این یک بیماری باشه که دیگه اصلا ترسناک نباشه برای هیچ کدوم از خانم‌ها.
نه فقط اینها که بسیار بیش از اینها در انتظار شماست، اما نخست برسیم به اون چیزی که از همه مهمتره، خبرها. بشنویم اونها را از همکارم شاهین بشیری که گردآوری تنظیم و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا را عهده‌دار بوده.
با سلام. با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، قیمت رمز ارز بیت کوین در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی دیگر قرار گرفت. قیمت هر بیت کوین در معاملات بازار آسیا روز چهارشنبه 9 آبان به نزدیکی 73000 دلار رسید که نزدیک به بالاترین قیمت ثبت شده این رمز ارز محسوب می شود. رشد قیمت بیت کوین به معنی شرط بندی بازار بر روی پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا تعبیر می شود، زیرا دونالد ترامپ نامزد این حزب اکنون به عنوان حامی ارزهای دیجیتال شناخته می شود. نعیم قاسم دبیر کل تازه منصوب شده حزب الله روز چهارشنبه گفت که این سازمان آماده پایان دادن به جنگ با اسرائیل تحت شرایط خاص است، ولی برای آتش بس التماس نخواهد کرد. قاسم در یک سخنرانی تلویزیونی گفت اگر اسرائیلی ها تصمیم بگیرند که تجاوز را متوقف کنند و اگر شرایط آنان قابل قبول باشد آتش بس را میپذیریم. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. نعیم قاسم مدعی شد که حزب الله از نبرد با اسرائیل پیروز بیرون خواهد آمد، همچنین افزود که این گروه قادر است روزها، هفته‌ها و ماه‌ها مقاوم بماند. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و شاخه سیاسیش را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد سفیر این کشور در تهران در پی اعدام جمشید شارمهد شهروند آلمانی ایرانی خاک ایران را ترک کرده است. مارکوس پوتزل سفیر آلمان در ایران برای مشاوره به برلین فراخوانده شده است تا این کشور به شدیدترین وجه به اعدام آقای شارمهد اعتراض کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت قتل یک شهروند آلمانی رشته پرتنشی در روابط با ایران است که همین الان هم به پایین ترین سطح خود رسیده. وی با اشاره به اینکه این امر پیامدهای جدی در روابط اتحادیه اروپا و ایران خواهد داشت افزود که البته در مورد تحریم ها نیز بحث خواهد شد. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری روز 7 آبان با صدور بیانیه‌ای گزارش ارزیابی حقوق بشری مرتبط با پیشنهاد میزبانی جام جهانی فوتبال 2034 عربستان سعودی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را ناقص و گمراه کننده خواندند. عربستان سعودی به تازگی به عنوان تنها نامزد برگزاری جام جهانی فوتبال 2034 معرفی شده و قرار است تایید نهایی آن در ماه دسامبر انجام شود. سازمان‌های چون دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در این بیانیه مشترک اعلام داشتند که گزارش ارزیابی‌های سازمان ملل متحد را به شکل بسیار انتخابی به کار برده و در مشورت با 13 نفعان خارجی معتبر از جمله کارشناسان حقوق بشری عربستان کوتاهی کرده است. و رئیس اورژانس کشور اعلام کرد برای اورژانس هوایی هیچ ردیف مشخصی وجود ندارد و باید حتما در جدول بودجه سال 1404 گنجانده شود. به گزارش ایلنا، جعفر معیادفر افزود اگر عوارض گمرکی در بودجه 1404 حذف نشود، واردات آمبولانس دچار مشکل می شود. اورژانس کشور در سنوات گذشته از پرداخت عوارض گمرکی معاف بود، اما این موضوع در لایحه پیشنهادی امسال دولت به مجلس حذف شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم. عزیزان سری هم بزنید به رادیو فردا.com. خبرهای بیشتر اونجا با جزئیاتی بیشتر در انتظار شماست.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که کشته شدن ده ها غیر نظامی در شمال نوار غزه اعتراض آمریکا را به دنبال داشته. این در حالی است که اعتراض جامعه جهانی به مصوبه پارلمان اسرائیل مبنی بر ممنوعیت فعالیت آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی سازمان ملل همچنان ادامه دارد. از سوی اسرائیل عملیات زمینیش در جنوب لبنان را هم باز افزایش داده است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
حمله اسرائیلی دیگر در نوار غزه که به کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان انجامید. بنابر گزارش‌ها بمباران یک مجتمع مسکونی در بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه حدود 90 کشته بر جای گذاشت که دست کم 20 تن از آنها کودک هستند. رویدادی که واکنش ایالات متحده را در پی داشت. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت:
نمیتونم از تعداد کشته ها سخن بگم، اما گزارش هایی از کشته شدن 20 کودک در این حادثه وجود داره. بیشک در میان اونها کودکانی هستند که به خاطر جنگ آواره شدند. با دولت اسرائیل برای پرسشو درباره ماجرا در تماسیم. نمیدونیم شرایط این رویداد چه بوده و هنوز توضیح کاملی از اسرائیل دریافت نکرده‌ایم.
اسرائیل گروه افراطی حماس را به استفاده از مناطق، ساختمان‌های مسکونی و حتی مراکز درمانی برای پنهان شدن اعضایش، طراحی و اجرای عملیات و انبار تسلیحات متهم می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. از سوی اسرائیل از کشته شدن دست کم 4 تن از نظامیان خود در درگیری‌ها در شمال نوار غزه خبر داد. تشدید درگیری‌ها در نوار غزه و تشدید بحران انسانی در این منطقه با تصویب قانون ممنوعیت فعالیت آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد همراه شد. اقدامی که جیمز الدار سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف به آن اعتراض کرد.
اگر آژانس امدادرسانی نتواند فعالیت کند، به احتمال زیاد شاهد فروپاشی سامانه انسانی در غزه خواهیم بود و یونیسف دیگر قادر به توزیع کمک‌ها برای نجات زندگی مردم نخواهد بود.
اسرائیل بخشی از کارکنان آژانس امدادرسانی با آوارگان فلسطینی را به همکاری با گروه افراطی حماس در حمله 15 مهر سال گذشته به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی متهم کند. حمله ای که کلید جنگ جاری در نوار غزه را زد. پس از تصویب قانون ممنوعیت فعالیت آژانس امدادرسانی در پارلمان اسرائیل، راند کالز، یکی از نمایندگان پارلمان اسرائیل، گفت:
امروز روزی تاریخی است. به شکل غیرقابل انکاری ثابت شد که آژانس امدادرسانی بخشی از حماس است که نقش فعالی در حملات 15 مهر ایفا کرد. در آدم ربایی، قتل و هر اقدامی که می‌دانیم گروه حماس علیه دولت اسرائیل انجام داده. آژانس بخش فعالی از حماس بود.
مصوبه ای که اعتراض‌های گسترده‌ای بین‌المللی را در پی داشت. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در نامه‌ای که خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر کرده نوشته است: هیچ جایگزینی برای آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی وجود ندارد. آقای گوترش افزوده است: یک راه نجات برای آوارگان فلسطینی در نوار غزه وجود دارد که مصوبه پارلمان اسرائیل آن را ویران خواهد کرد. سازمان ملل همچنین از اسرائیل خواست در صورت ممنوع کردن فعالیت آژانس خود برای رساندن کمک‌ها به غیرنظامیان در نوار غزه وارد عمل شود. ایالات متحده که از دولت اسرائیل خواسته بود جلوی تصویب طرح را بگیرد، پس از مصوبه پارلمان اسرائیل اعتراض کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت:
UNRWA of course plays a critical role in providing services to
آژانس امداد رسانی نقش تعیین کننده ای در رساندن کمک ها به فلسطینی ها در منطقه و به ویژه در غزه ایفا میکنه، به ویژه در شرایط کنونی که هیچ طرف دیگری نمیتونه به این وظایف عمل کنه. آژانس امداد رسانی شریک اصلی در رساندن غذا، آب و دیگر کمک های بشر دوستانه به غیر نظامیان در غزه است که هیچ یاور دیگری نداره.
این در حالی است که جنگ در لبنان میان اسرائیل و گروه حزب الله بیوقفه ادامه دارد، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اسرائیل باز هم عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را گسترش داد. تانک‌های اسرائیلی به شرق شهرک خیام در جنوب لبنان رسیدند و بدین ترتیب عمق حضور خود در لبنان از آغاز تنش جاری را بیشتر کردند. این در حالی است که شب گذشته حملات هوای اسرائیل ده‌ها شهر، شهرک و روستا در جنوب لبنان را هدف قرار داد. اسرائیل امروز نیز منطقه بعلبک واقع در شمال شرق بیروت، یکی از منطقه تحت نفوذ حزب الله را به شدت بمباران کرد. از سوی حزب الله تعدادی موشک زمین به زمین و پهپاد به سوی اسرائیل پرتاب کرد که در نتیجه آن صدای آژیر خطر در شماری از منطقه اسرائیل از جمله در حیفا، نتانیا و اطراف تل آویو شنیده شد.
علی اکبر ولایتی، وزیر پیشین امور خارجه ایران و مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، گفتگویی داشته با روزنامه فاینانشال تایمز و در اون گفته که جمهوری اسلامی در حال بازنگری در سیاست خارجی خودش است و خواهان روابط بهتری با کشورهای اروپایی است. این گفتگو تنها یک روز پس از حمله اسرائیل به سایت‌های نظامی ایران انجام شد و روز بعد، یعنی روز دوشنبه، به وسیله این روزنامه، یعنی فاینانشال تایمز، منتشر شد. آیا این گفته‌های علی اکبر ولایتی رو باید همسو با نظر علی خامنه‌ای تلقی کرد؟ پرسشیه که از شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا، پرسیده ایم.
ببینید، سه شخصیت هستن در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی که میشه گفت اینها نظر مستقیم آقای خامنه ای رو بیان میکنن و از نظر فکری قرابت بالایی به ایشون دارن و همچنین نظرشون خیلی به نظر ایشون شبیه هست. به ترتیب وقتی که نگاه کنیم، همین آقای مرندی هست، آقای کمال خرازی هست و در نهایت آقای ولایتی. خب آقای ولایتی مشاور امور بین الملل آقای خامنه هم هست، به همین خاطر حساسیت های بسیار زیادی روی ایشون وجود داره و اون صحبتی که در نهایت میکنند صحبتی هست که مد نظر آقای خامنه ای هست. وقتی که نگاه میکنیم به جنس صحبت هایی که انجام شده، ما مثل همیشه یک سری سیگنال مخلوط میبینیم که رویه منطقی رو دنبال نمیکنن، به این مفهوم که جمهوری اسلامی از یک سمت ابراز میکنه که مایل روابط خودش رو با همه کشورها از جمله کشورهای غربی که اینجا منظورش بالاخص کشورهای اتحادیه اروپا هست بهبود ببخشه، ولی در این حال ادامه میده به صادرات تسلیحات به روسیه و این دو یک تناقض ایجاد میکنه، به خاطر اینکه به عنوان مثال اوکراین بحثی نیست که جبهه ناتو و اتحادیه اروپا بخوان اون رو نادیده بگیرن و با جمهوری اسلامی وارد یک توافقی شد. اتفاقا یکی از بزرگترین زنگ خطرها برای اتحادیه اروپا و جبهه ناتو بعد از همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه در اوکراین ایجاد شد. خب این یک بخش داستان هست. از سمت دیگه ما وقتی که نگاه میکنیم در صحبتی که آقای ولایتی داشته با فاینانشال تایمز، گفته که ما در پی این هستیم که روابط خودمون رو با کشورهای شرق، غرب و آفریقا افزایش بدیم. این در حالیه که شما وقتی که نگاه میکنید این افزایش رابطه در منطقه به مفهوم ایجاد گروه‌های نیابتی بوده، تنها در آفریقا به مفهوم تلاش برای ایجاد گروه‌های نیابتی بوده و در نهایت نسبت به کشورهای شرق اون دیدگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی برای ارتباط با شرق خصوصا در مورد چین و روسیه به نوعی سرسپردگی و وادادگی دیپلماتیک و ارضی بوده که از سمت جمهوری اسلامی رخ داده، تا جایی که جمهوری اسلامی رو میشه گفت که تبدیل به یک نظام نیابتی برای فدراسیون روسیه کرده.
آقای مدرس، علی اکبر ولایتی به روزنامه فاینانشال تایمز گفته که در حال بازنگری در سیاست خارجی کشور هستند و از جمله خواهان روابط بهتری با کشورهای اروپایی هستند. همزمان با انتشار این گفتگو، جمشید شارمهد در ایران اعدام شد. آلمان سفیرش را به کشور فراخواند. اتحادیه اروپا در بیانیه شدیداللحن اعدام این شهروند ایرانی آلمانی را محکوم کرد. پیشتر هم که درباره مالکیت جزایر سگانه به وسیله ایران واکنش نشان داده بود این اتحادیه، و به جز این هم اغلب کشورهای اروپایی از حامیان اسرائیل هستند. این وسط، این گفته ها و خواسته های ولایتی چه هماهنگی با اقدامات اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی داره؟
ببین، جمهوری اسلامی چند مسئله بسیار مشخص و بارز داره با اتحادیه اروپا. یکیش بحث نقض حقوق بشر و آدم ربایی و همونطور که شاهد بودیم اعدام شهروندهای دو تابعیتی است که در مورد مرحوم شارمهد صدق میکنه و این باعث واکنش شدید آلمان شده، هرچند که دلیل اصلیش انفعال آلمان بود در ابتدا. از سمت دیگه جنگ روسیه در اوکراین رو خدمتتون عرض کردم و در نهایت یک بحثی که پیش میاد، اکثر کشورها در جنگ بین اسرائیل و حماس طرفدار اسرائیل هستند، کشورهای اروپایی، و جمهوری اسلامی به عنوان یک عاملی که ایجاد شر کرده در منطقه اینجا شناخته میشه و مادامی که این برنامه‌های سگانی نیابتی پهپادی بالستیک و هسته‌ای رو داره پیش میبره، همچنان برای اروپا یک زنگ خطر خواهد بود. در چنین شرایطی اروپایی‌ها به نظر میرسه برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو به نوعی مهار کنن، دست به یکی از اشتباه ترین گزینه های ممکن زدن و اونم اعلام این بود که جزایر سگانه ایران تحت اشغال ایران هست، در صورتی که این مسئله کذب محض. و از سمت دیگه اروپایی های نیاز دارند به این که ثبات در بازار انرژی در آغاز فصل سرد حفظ بشه و این چیزی هست که تا حدی به خاطرش مجبورند که با جمهوری اسلامی وارد یک دیالوگی بشن. چیزی که من میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که با توجه به فشارهایی که روی اسرائیل گذاشتن برای اینکه عملیات محدود و دقیقی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، اتحادیه اروپا هنوز به نقطه گذر از جمهوری اسلامی نرسیده و داره سعی میکنه راهکارهایی رو پیدا کنه برای اینکه با اونها وارد یک دیالوگ شه و یک جمهوری اسلامی ضعیف رو بتونه حفظ کنه و ازش بهره ببره.
آقای مدرس، خلاصه این مطلب این که تنها یک روز پس از حمله اسرائیل به سایت‌های نظامی در ایران این گفته‌ها ابراز شده و دو روز پس از اون در فاینانشال تایمز منتشر شده، یعنی روز دوشنبه. پرسش از شما اینه که فکر میکنید ارتباطی میان این دوتا وجود داره، حرفهای علی اکبر ولایتی و حمله اسرائیل به سایتهای نظامی ایران؟
بله، به نظرم میرسه ارتباط قوی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه هر دو طرف، جمهوری اسلامی و اسرائیل، دارن سعی میکنن یک جنگ روانی بسیار قوی رو پیش ببرن، که البته این جنگ روانی از سمت جمهوری اسلامی از تاکتیک های پیش پا افتاده تری استفاده شده درش. و وقتی که نگاه میکنیم همون صحبتی که آقای خامنه ای کرده بود که گفته بود این جنگ رو بزرگ انگاری نکنید اما کوچک هم نشمارید، به نظر میرسه جمهوری اسلامی داره سعی میکنه نشون بده که متحمل خسارات کمتری شده و در این حال این حق رو هم برای خودش حفظ بکنه که بخواد پاسخی به اسرائیل بده. مسئله‌ای که هست اینه که جنگ روانی که جمهوری اسلامی آغاز کرده، جنگ روانی بسیار خطرناکی است که میتونه تبعات زیادی برای کشور داشته باشه و در ماهیت خودش هم یک تناقض بنیادین داره.
انتشار مصاحبه علی اکبر ولایتی با فاینانشال تایمز در روزی که جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، در ایران اعدام شد. علی اکبر ولایتی در مصاحبهش گفته که جمهوری اسلامی در حال بازنگری در سیاست خارجی خود است و خواهان روابط بهتری با کشورهای اروپایی است. این مصاحبه یک روز پیش از انتشار، یعنی تنها یک روز پس از حمله اسرائیل به سایت‌های نظامی ایران انجام شده بود. و شما از شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا، میشنیدید و با تحلیل او آشنا میشدید.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
و اما اسوسییتد پرس و روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز چند روز پس از حمله انتقام جویانه اسرائیل به ایران با تکیه به تصاویر ماهواره‌ای میگویند که پایگاه موشکی سپاه پاسداران در شاهرود در جریان حملات حملات اسرائیل آسیب جدی دیده است که به طور بالقوه قابلیت‌های سپاه پاسداران برای تولید موشک‌های بالستیک با سوخت جامد را محدود خواهد کرد. بریم و بشنویم از مهران کریمی از رادیو فردا.
چند روز پس از حمله انتقام جویانه اسرائیل به ایران، کارشناسان نظامی و رسانه‌های بین‌المللی همچنان در حال بررسی عکس‌های ماهواره‌ای از سایت‌های نظامی هدف قرار گرفته هستند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته که در جریان حملات اسرائیل در روز شنبه، سامانه‌های پدافند هوایی مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی، پالایشگاه نفت آبادان در استان خوزستان و میدان گازی تنگه بیجار در استان ایلام مورد اصابت قرار گرفتند. این روزنامه با مقایسه عکس‌های ماهواره‌ای گرفته شده از قبل و بعد از حمله اخیر اسرائیل به ایران از سایت‌های نظامی این کشور نوشته که یک پایگاه سپاه پاسداران در شاهرود که گفته می‌شود محل تولید و پرتاب موشک‌های بالستیک است، آسیب دیده است. خبرگزاری رویترز هم با تایید این موضوع عنوان کرده که خسارات وارد شده به مرکز فضایی شاهرود پرسش‌های جدیدی در مورد حملات اسرائیل در بامداد شنبه مطرح می‌کند، چون یکی از اهداف آن تاسیسات نظامی اعلام نشده ایران بوده است. این خبرگزاری نوشته که حمله به پایگاه موشکی در شاهرود در این حال به طور بالقوه قابلیت‌های سپاه پاسداران برای تولید موشک‌های بالستیک با سوخت جامد را محدود خواهد کرد. یکی از مهمترین جنگ‌افزارهای بازدارنده ایران در برابر اسرائیل است. البته روز چهارشنبه عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفت که خللی در روند تولید سامانه‌های تولید موشک بر اثر حمله اخیر اسرائیل ایجاد نشده و او همچنین ورود جنگنده‌های اسرائیل به حریم هوایی ایران را هم رد کرد.
هیچ مشکلی برای ما در روند تولید سامانه‌های آفندی مثل موشک هیچ خلل ایجاد نکرده.
جنگنده اومده داخل ایران صحت داره؟ نه.
جوزف برموت تحلیلگر داده‌های تصویری از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن به نیویورک تایمز گفته که طراحی تأسیسات شاهرود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از آن برای تولید موشک‌های بالستیک با سوخت جامد استفاده می‌کند. آقای برموت اضافه کرده که تصاویر نشان می‌دهند که یک ساختمان بزرگ در مرکز فضایی شاهرود ویران شده و فقط بخش‌هایی از اسکلت آن باقی مانده. و همچنین اضافه کرد که در تصاویر مربوط به بعد از حمله اخیر اسرائیل میتوان تعدادی خودرو را در اطراف تاسیسات شاهرود مشاهده کرد که به احتمال فراوان مقامات و ماموران مسئول بازرسی این خودروها را به این محل منتقل کردند. رویترز هم نوشته تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که سه ساختمان کوچک نیست که در جنوب سازه اصلی پایگاه شاهرود قرار دارند ظاهراً آسیب دیدند و اضافه کرده که ایران در ماه‌های اخیر در حال احداث ساختمان‌های جدیدی در این پایگاه بوده.
از مهران کریمی می‌شنیدیم و همین گزارش رو ادامه می‌دیم. در روزهای گذشته جزئیات بیشتری از حملات اسرائیل به مراکز نظامی ایران در شنبه گذشته منتشر شده. در روزهای نخست اگر یادتون باشه گفته میشد مراکز نظامی در استان تهران، ایلام و خوزستان هدف حملات اسرائیل بودن، اما اکنون معلوم شده که یکی از حساس‌ترین مراکز تولید موشک‌های بالستیک ایران، همان گونه که در گزارش همکارم مهران کریمی شنیدیم، در شاهرود هم هدف قرار گرفته و خسارت دیده. برای بررسی جزئیات بیشتر درباره مراکز و تأسیسات نظامی تخریب شده ایران و تأثیر اون بر برنامه‌های موشکی ایران، دیگر همکارم حمید فاطمی با فابیان هینتس، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین گفتگوی داشته و از او پرسیده اسرائیل کدام مرکز تولید موشک‌های بالستیک ایران رو هدف قرار داده. بشنویم پاسخ فابیان هینتس.
When you look at ballistic missiles, there are two different types of propulsion. One is liquid propellant.
به طور کلی وقتی از موشک‌های بالستیک صحبت می‌کنیم، دو نوع سوخت رانش موشک وجود دارد: سوخت مایع و سوخت جامد. ایران 4 مرکز تولید سوخت جامد دارد: یکی در پارچین، 2 مرکز در خجیر و یکی هم در شاهرود. اسرائیل 3 مرکز تولید سوخت جامد ایران را هدف قرار داد. وقتی درباره این نوع مراکز تولید صحبت می‌کنیم، از نظر جغرافیایی خیلی متمرکز و در هم پیچیده هستند با چند گلوگاه فنی حساس. تناقضی هم در این بین وجود دارد، به این صورت که زرادخانه موشکی ایران در سراسر کشور و در اعماق زمین نگهداری می‌شود و هدف قرار دادن آنها خیلی مشکل است. اما مراکز تولید آنها در سطح زمین قرار دارند و خیلی آسیب پذیر هستند، به ویژه اینکه چند گلوگاه آسیب پذیر دارند. یکی از آنها مخلوط کننده سوخت هست و دیگری هم ریختگری، و به نظر می رسد اسرائیل توانسته از این موضوع کاملا استفاده کند و این سه مرکز را هدف قرار دهد. در هر سه مکان که اسرائیل به آنها حمله کرده، ساختمان‌هایی که با مخلوط کننده سوخت یا ریختگری مرتبط بودند، هدف قرار گرفتند. این یعنی گلوگاه حساس.
الان وضعیت و توانایی‌های موشک ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حملات اسرائیل تأثیری بر روی موشک‌هایی که تولید و آماده استفاده بودند نداشت، و موشک‌هایی هم که با سوخت مایع کار می‌کنند همچنان می‌توانند تولید شوند. تأسیسات تولید این نوع موشک‌ها هدف قرار نگرفته، اما بر تولید موشک با سوخت جامد بسیار تأثیرگذار بوده. الان باید ببینیم که مرکز چهارم در خجیر در چه وضعیتی هست. به نظر میرسد که این مرکز هدف قرار نگرفته. دست کم از تصاویر ماهواره‌ای نمیتوان به روشنی این مکان را ارزیابی کرد. این مرکز گروه صنعتی شهید باقری است که ممکنه به آنجا حمله نکرده باشند، چرا که در این مرکز موشک‌های کوتاه برد تولید می‌شود و تمرکز اسرائیل بر موشک‌های بالستیک دور برد با سوخت جامد. اکنون ایران برای تعمیر خسارت‌های وارد شده به زمان نیاز دارد و به تجهیزاتی برای تعمیر خرابی‌ها، به ویژه مخلوط کننده‌ها. الان ظرفیت تولید سوخت جامد ایران به شدت آسیب دیده و این موضوع نه تنها پیامدهایی در آینده بلکه در حال حاضر هم دارد، چون که اگر ایران بخواهد حملات اسرائیل را تلافی کند، باید به دقت محاسبه کند که چند موشک را میتواند به این عملیات اختصاص دهد. اگر سیستم دفاع هوایی اسرائیل را که خیلی قوی است در نظر بگیریم، این حملات باید با موشک‌های زیادی و همزمان انجام شود. در صورتی که سیستم دفاع هوایی آمریکا هم به سیستم دفاع هوایی اسرائیل اضافه شود، تمرکز باید خیلی بیشتر باشد. زرادخانه موشک‌های بالستیک ایران خیلی محدود است. دقیقاً نمی‌دانیم چند موشک. آمریکایی‌ها می‌گویند 3000 و خودشان هم گفتند هزارها. رقم دقیق را نمی‌دانیم، اما می‌دانیم که فقط تعداد محدودی از این موشک‌ها قابلیت رسیدن به خاک اسرائیل را دارند، و از این تعداد هم شمار محدودی موشک‌های پیشرفته با سوخت جامد هستند. بنابراین اگر ایرانی‌ها حمله گسترده دیگری انجام بدهند، زرادخانه موشکی آنها کمتر هم می‌شود، و در این مرحله احتمالاً توانایی آنها برای پر کردن جای خالی موشک‌های پرتاب شده در کوتاه مدت و احتمالاً میان مدت به شدت تضعیف می شود.
آقای آموس هوخشتاین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، به خبرنگاران گفته که در حملات اسرائیل ایران تقریباً قدرت خودش رو از دست داده. آیا ارزیابی شما هم همینه؟
اگر حملات اسرائیل علیه سامانه دفاع هوایی ایران را بررسی کنید، آنها سامانه S-300 را که پیشرفته ترین سیستم دفاع هوایی ایران است از بین بردند. رادارهای دوربود را هم که بخشی حیاتی از سیستم هشدار آنها بود نابود کردند. یعنی آنها توانایی ایران برای اینکه با حملات دیگری مقابله کند را تضعیف کردند، و این آسیب پذیری ایران را بیشتر می کند. این موضوع البته که پیامدهای عملیاتی دارد. اگر اسرائیل بخواهد حملات دیگری انجام دهد، برایش آسان‌تر خواهد بود، و انعکاس نمادینی هم دارد که آسیب پذیری ایران را نشان می دهد. حملات موشکی ایران نتوانستند مانع از عملیات اسرائیل شوند. می شود این سوال را پرسید که ایران چند بار دیگر می تواند دست به این گونه حملات موشکی گسترده بزند، و آیا چیزی را تغییر خواهد داد؟ اگر آنها عملیات اول اکتبر را تکرار کنند، آیا تغییری به وجود خواهد آورد و جلوی اسرائیل را خواهد گرفت؟ من قویاً شک دارم. آیا ممکن است که اسرائیل را به انجام حملات بیشتر ترغیب کند؟ کاملاً امکان پذیر است. بنابراین فکر می‌کنم این مشکل اساسی است، چالش استراتژیکی که ایران اکنون با آن روبروست.
شامگاه شنبه گذشته اسرائیل کدام مراکز تولید موشک‌های بالستیک ایران را هدف قرار داد؟ پرسشی که همکارم حمید فاطمی از فابیان هینز، پژوهشگر انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین پرسیده بود و از او می‌شنیدیم. عزیزان، خاموش نمونید. اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما دارید، 2-0-420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ میتونید از اون طریق صدای خودتون رو به چهار کنج جهان برسونید. ساعت دقیقاً 22:30 است و پیشنهاد میکنم شنونده که خلاصه مهمترین خبرها باشید. با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، قیمت رمز ارز بیت کوین در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی دیگر قرار گرفت. قیمت هر بیت کوین در معاملات بازار آسیا روز چهارشنبه به نزدیک به 73,000 دلار رسید. نعیم قاسم، دبیرکل تازه منصوب شده حزب الله، روز چهارشنبه گفت که این سازمان آماده پایان دادن به جنگ با اسرائیل تحت شرایط خاص است، اما برای آتش بس التماس نخواهد کرد. او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت اگر اسرائیلی ها تصمیم بگیرند که تجاوز را متوقف کنند و اگر شرایط آنان قابل قبول باشد، آتش بس را میپذیریم. وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد سفیر این کشور در تهران در پی اعدام جمشید شارمهد، شهروند آلمانی ایرانی، خاک ایران را ترک کرده است. مارکوس پوتزل، سفیر آلمان در ایران، برای رایزنی به برلین فراخوانده شده تا این کشور به شدیدترین وجه به اعدام آقای شارمهد اعتراض کند. سازمان بین‌المللی حقوق بشری روز 7 آبان ماه با صدور بیانیه گزارش ارزیابی حقوق بشری مرتبط با پیشنهاد میزبانی جام جهانی فوتبال 2034 عربستان سعودی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را ناقص و گمراه کننده خواندند. رئیس اورژانس کشور اعلام کرد برای اورژانس هوایی هیچ ردیف مشخصی وجود ندارد و باید حتما در جداول بودجه سال 1404 گنجانده شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جعفر میادفر اعلام کرد اگر عوارض گمرکی در بودجه 1404 حذف نشود، واردات آمبولانس دچار مشکل خواهد شد. به گفته مدیرعامل شرکت توانیر، ایران امکان تبادل 2000 مگاوات برق با کشور عمان را دارد که از مسیر کابل زیردریایی انجام می شود. دولت آمریکا اعلام کرد که به ازای دریافت اطلاعاتی درباره انفجار بمب در هواپیمای کوچک بر فراز پاناما در سال 1994 میلادی، 5 میلیون دلار پاداش خواهد داد. و اتحادیه اروپا در بیانیه شدیداللحنی با محکوم کردن اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی در ایران، اعلام کرد انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی را در دستور کارش قرار میده.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و به همین دلیل ما سپاسگزار از شما. بشنوید که برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی هیئت دولت یک مدیر اجرایی بلوچ اهل سنت رو به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب کرده. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در تبلیغات ریاست جمهوریش بر لزوم استفاده از اقلیت‌ها در پست‌های کلیدی تاکید کرده بود. حالا همکارم هومن عسکری در گفتگوی با عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن در بریتانیا، از او درباره معنا و مفهوم چنین انتصابی در دولت مسعود پزشکیان پرسیده. بریم و بشنویم از عبدالستار دوشوکی.
واقعیت اینه که از نظر سوری، از نظر ظاهری، بله، خب ما امروز شاهد هستیم که ایشون آقای بیجار به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منتصب شدن در همین روز. یعنی امروز هم شاهد هستیم که برای اولین بار مجلس شورای اسلامی با استعفای آقای عبدالکریم حسینزاده موافقت کردن که ایشون بتونه معاون رئیس جمهور بشه. در نتیجه در یک روز به صورت عملی ما یک استاندار سنی مذهب بلوچ در سیستان و بلوچستان داریم و یک کرد اهل سنت هم به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شده و قبل از اون هم آقای آرش زرهتن لهونی به عنوان استاندار کردستان به عنوان یک سنی مذهب منتخب شده بود و آقای موالی زاده، فکر کنم محمد رضا موالی زاده هم استاندار خوزستان منصوب شده بود. در نتیجه از نظر ظاهری آقای پزشکیان تلاش میکنه که به اون وعده هایی که داده بود که سمبولیک هستند و به باور من جامعه عمل بپوشانه و این انتصاب هم بخشی از اون پروژه هست. حالا چقدر تغییرات واقعی در رفع تبعیض بر علیه مثلا بلوچ‌ها یا کردها یا عرب‌ها یا اهل سنت و غیره این میتونه به صورت مثبت یک فاکتور حساب بشه باید منتظر ماند و دید، ولی واقعیت اینه که در طی 45-6 سال گذشته ثابت شده که جمهوری اسلامی کارهای ظاهری رو انجام میده ولی در عمل و در باطن هیچ گونه تغییر اساسی به وجود نمیاد متاسفانه.
آقای دوشوکی اشاره کردید که این اقدام اقدامی هست که در ظاهر اقدام پسندیده است اما باید در عمل دید. منظور شما چه هست؟ در عمل چه اتفاقی باید بیفته که تا اون تبعیضی که مورد اشاره شما هست رفع بشه؟
این متاسفانه در جمهوری اسلامی تبعیض بر علیه غیر خودی ها، علیه غیر خودی ها میتونه در مقیاس بسیار وسیع‌تر نصفی از جامعه رو در بر بگیری، یعنی زنان رو یا اقلیت‌های قومی رو یا اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های دینی مثل باهائیان و یهودیان و مسیحیان و غیره رو. بیش از 45 سال ثابت کرده که با یک گل نمیشه بهار اومد و نوید بهار رو داد. یه نکته بسیار مهم دیگری هم که من اشاره کنم این هست که وقتی ما صحبت از منصور بجار یا مثلا افراد دیگری مثل آقای عبدالکریم حسینزاده که قرار معاون رئیس جمهور بشه یا افراد دیگری که استاندار شدن استاندار مثل استاندار کردستان، اینا افراد مخالف جمهوری اسلامی نیستن، چون این ذهنیتی که در بین ما ایرانیان وجود داره به این صورت هست که مثلا سنی ها مخالف هستن و جمهوری اسلامی برای اولین بار امروز یک مخالف خودش رو به عنوان استاندار تعیین کرد. نخیر، یعنی اینها در طی دهه ها اون سرسپردگی خودشون و اون حداقل اعتباری رو که کسب کردن در جمهوری اسلامی کسب کردن و به جمهوری اسلامی ثابت کردن که وفادار هستن و امروز انتخاب میشه. اما این نکته بازم علی‌رغم تمام بدبینی هایی که متاسفانه جمهوری اسلامی در طی 45 سال اخیر به وجود آورده، ولی واقعیت اینه که کسانی هستن در جمهوری اسلامی، انسانهای بسیار متعصب، که حتی حاضر نیستن که مثلا بگن یک سنی مذهب نمیتونه حکمیت یا حاکمیت بر تشیع داشته باشه از نظر چه از نظر وزارت چه حتی از نظر استانداری. ولی وقتی ما میبینیم که امروز یک استاندار در سیستان و بلوچستان اهل سنت هست، خب حداقل اون نگاه تعصب‌آمیز به کنار گذاشته میشه. حالا تبعات این یا تبعات مثبت اون چه خواهد بود، این رو باید در طی ماها و سالهای آینده ببینیم چه خواهد شد.
برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی هیئت دولت یک مدیر اجرایی بلوچ اهل سنت رو به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب کرده. گفتگویی رو میشنیدید با عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. و ما عزیزان، وقت اون رسیده که در مورد سرطان پستان بشنید. چرا؟ تمام ماه اکتبر، ماهی که امروز 30 اون رو پشت سر گذاشتیم، مربوط به این بود که آگاهی رسانی بشود در مورد سرطان پستان و رادیو فردا در راستای انجام این رسالت این کار را انجام داده و بارها در مورد سرطان پستان آگاهی رسانی کرده. این بار بشنویم از دکتر فرین کمانگر، متخصص سرطان در آمریکا، چرا که از اونجایی که تمامی دانشمندان و تمامی پزشکان در صدد هستند که سرطان پستان را هرچه زودتر به بهبودی کامل نزدیک کنن، این بر عهده من و شماست که با آزمایش و با پیگیری مسئله بیش از پیش به خودمون کمک کنیم. بریم و بشنویم از دکتر فرین کمانگر و پیشرفت‌هایی که علم امروزه کرده در این رابطه. حالا همه چیز در دست من و توست.
اون چیزی که در سرطان پستان از همه مهمتر هستش، تشخیص زودرس. اگر در استیج یک تشخیص داده بشه، بالای 99% زنده میمونه. یعنی شما فکر کنید زیر 1% از این سرطان فوت میکنه. اگر در استیج 2 تشخیص داده بشه، حدود 85 تا 90%. زنده میمونه، یعنی 10 تا 15% از این بیماری فوت میکنه. اگر در استیج 3 تشخیص داده بشه حدود 70-70% زنده میمونه، و اگر در استیج 4 که متاستازه فقط 25% زنده میمونه. یعنی شما فکر کنید یک چیزی که میشه کمتر از 1% آدم شانس مرگ ازش داشته باشه، آدم بذاره اینو بزرگ بشه تا اجازه بده بشه 10-15%، یا در استیج 3 بشه 25%، 30%، یا در استیج 4 بشه 75% مرگ، در واقع این یک تفاوت بسیار بزرگی است. هر چه زودتر بهتر، این مهمترین پیغام. چجوری زود تشخیص بدیم؟ دو تا مکانیزم اصلی داریم. یکیش ماموگرافی، دومین چیز معاینه سینه خانم ها خودشون از معاینهشون هستش. وقتی که خودشون مرتبا معاینه بکنن با اون آشنا هستن، بنابراین وقتی تغییری رخ میده، مثلا یهو میبینن یک جایی گوله سفتی هستش که ممکنه توموری باشه، یا اینکه میبینن که نوک پستانشون قبلا برجسته بوده الان به تو رفته، یا پوست سینه‌شون که قبلا صاف بوده حالا قرمز شده، شکل پوست پرتقال پیدا کرده. وقتی همچین تغییراتی رو میبینن باید به دکتر مراجعه کنن. و به این شکل میشه زودتر تشخیص داد و هر چه زودتر به مراتب بهتر. ولی خوبیش اینه که الان درمان ها خیلی پیشرفت کردن و در مورد همین سرطان پستان اگر زود تشخیص داده بشه با یک عمل مختصر یا با یک درمان هورمونی یا بعضی وقتا شیمی درمانی یا بعضی وقتا چیزایی که بهش میگن تاگیر تراپی، در مراحل استیج 99% قابل درمانه. این رو که عرض می کنم که امروزه سرطان پستان بسیار قابل درمانه، توی خود فامیل من الان به راحتی میتونم 6 تا خانم رو نام ببرم که هر کدوم بیش از 10 سال پیش سرطان سینه گرفتن و هنوزم خوشبختانه همشون سالم و فعال و خوب دارن زندگی میکنن، از چنگ این بیماری رهیدن. و اینا خیلیش به خاطر این بوده یا استیج زود رفتن یا اینکه درمانهایی که امروز در طول 30-40 سال گذشته بهتر و بهتر و بهتر شده، هم اثر بخشی خیلی بهتر داره درمان امروز، هم عوارض خیلی کمتری داره. باور کنید 50 سال پیش شاید یک خانم وقتی سرطان سینه میگیره خود سینه‌شو برمی‌داشتن، عضلات زیرشو برمی‌داشتن، سر اون استخون رو برمی‌داشتن، تمام قدرت لنفاوی رو برمی‌داشتن و عوارض بسیار زیادتری می‌داد. امروزه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده بشه، نه تنها احتمال زندگی بالای 99%، درمان‌ها خیلی ساده‌تر و با عوارض بسیار کمتر. واقعا به نظر من این توفیق بزرگیه که علم انقدر پیشرفت کرده و هر چقدر هم آگاهی مردم بیشتر باشه و زودتر بهش برسند، این سرطان قابل درمانه. بنابراین من از همه شما خواهش میکنم اون قسمتی که خودتون میتونید شراکت بکنید، شراکت بکنید. هر چه زودتر این پیدا بشه، هر چقدر ماموگرافی و معاینه بیشتر انجام بشه، این زودتر خواهد بود و انشالله به روزی برسه که این یک بیماری باشه که دیگه اصلا ترسناک نباشه برای هیچ کدوم از خانم ها.
شاید ما و دیگر رسانه ها تا اکتبر سال آینده که باز هم ماه سرطان پستان خواهد بود به این مسئله چندان نپردازیم، اما شما شنونده خوب ما معاینه هفتگی و ماموگرافی دست کم سالانه رو از دست ندید. تشخیص زودرس یعنی زندگی طولانی تر و بهتر. از دکتر فرین کمانگر می شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
یک دفتر حقوقی مستقر در ریاض به تازگی در گزارشی به ارزیابی کارنامه حقوق بشری عربستان سعودی پرداخته که قرار است مبنای بررسی درخواست میزبانی این کشور برای جام جهانی 2034 یعنی 10 سال دیگه برای فوتبال باشه. در واکنش چندین سازمان بین المللی از جمله عفو بین الملل به شدت از این گزارش انتقاد کرده و اون رو گمراه کننده خونده. اردشیر طیبی و گزارشی در این باره.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری روز 7 آبان با صدور بیانیه‌ای گزارش ارزیابی حقوق بشری مرتبط با پیشنهاد میزبانی جام جهانی فوتبال 2034 عربستان سعودی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را ناقص و گمراه کننده خواندند. این گزارش که توسط دفتر حقوقی ایسند اچ کلیفورد چانس مستقر در ریاض تهیه شده، به گفته آنها از استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر چشم پوشی کرده است. سازمان‌هایی چون دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در این بیانیه مشترک اعلام داشتند که این گزارش ارزیابی‌های سازمان ملل متحد را به شکل بسیار انتخابی به کار برده و در مشورت با ذینفعان خارجی معتبر از جمله کارشناسان حقوق بشری عربستان کوتاهی کرده است. این امر به گفته این سازمان‌های حقوق بشری به تضعیف اعتبار گزارش منجر شده و نشان دهنده نگرشی یکجانبه به چالش‌های حقوق بشری در عربستان سعودی است. این انتقادات در حالی مطرح می شود که عربستان سعودی به تازگی به عنوان تنها کاندیدای برگزاری جام جهانی فوتبال 2034 معرفی شده و قرار است تایید نهایی آن در ماه دسامبر انجام شود. این موضوع بار دیگر توجهات را به مسائل حقوق بشری در کشورهای میزبان جام جهانی جلب کرده است. موضوعی که پیشتر در جام جهانی 2022 قطر نیز به یک بحث جدی تبدیل شده بود. در بیانیه مشترک این سازمان‌های حقوق بشری آمده است که در این گزارش هیچ بحثی درباره سوء استفاده‌های گسترده و مرتبط در عربستان سعودی که توسط چندین سازمان حقوق بشری و نهادهای سازمان ملل مستند شده است وجود ندارد و این پایه‌ای برای استراتژی حقوق بشری عربستان برای برگزاری این مسابقات شده است. یک سخنگوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت تمام گزارش‌های مرتبط از جمله ارزیابی‌های مستقل در زمینه حقوق بشر و استراتژی‌های حقوق بشری نامزدهای میزبانی برای دوره‌های 2030 و 2034 در وبسایت فیفا موجود است. با این حال فیفا تنها مسئولیت گزارشی را بر عهده می‌گیرد که خود آن را ارزیابی کرده و قرار است در 11 دسامبر در آستانه کنگره فیفا و معرفی میزبان‌های جام جهانی 2030 و 2034 منتشر شود. گروه‌های حقوق بشری از جمله به اعدام‌های دست جمعی در عربستان سعودی، گزارش‌هایی از شکنجه و همچنین محدودیت‌هایی بر زنان تحت نظام مردسالارانه و محافظه‌کار این کشور اشاره می‌کنند. این بیانیه همچنین به جرم‌انگاری روابط جنسی خارج از ازدواج و روابط افراد همجنس در عربستان اشاره می‌کند و از استثمار گسترده کارگران در این کشور انتقاد کرده است. همچنین محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان و مجازات‌های سنگین برای پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی بخش‌هایی هستند که به گفته این سازمان‌های حقوق بشری در این گزارش به طور کامل نادیده گرفته شدند. عربستان سعودی در سال‌های اخیر میزبان رویدادهای برجسته بین‌المللی مانند مسابقات فرمول 1 و مسابقات تنیس زنان بوده است. بسیاری از ناظران این کشور را متهم کردند که قصد دارد با سوء استفاده از این رقابت‌های ورزشی توجهات را از سوابق حقوق بشری خود منحرف کند.
و ما سری بزنیم به تاجیکستان. ساکنان دره یغناب در تاجیکستان نگران انقراض فرهنگ و زبانشان هستند. این چیزی است که بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد به اون پرداخته و چکیده از اون را از همکارم شاهین بشیری میشنویم.
دره زیبای یغناب واقع در شمال دوشنبه پایتخت تاجیکستان محل زندگی حدود 500 نفر است که در روستاهای نیمه متروکه این دره به صورت پراکنده زندگی می کنند. آنچه مایه نگرانی این مردم شده در حال حاضر خطر انقراض زبانشان است که در صورت بیتوجهی و عدم آموزش امکان از بین رفتنش وجود دارد. یغنابی به عنوان یکی از قدیمی ترین زبانهای جهان از زبانهای ایرانی شرقی به شمار می رود و تنها بازمانده زنده است که از زبان سغدی به جای مانده است. یغناب که زمانی محل زندگی حدود 4000 نفر بود، اکثر ساکنان خود را در سال 1970 از دست داد، زیرا مقامات شوروی به زور آنها را برای کشت پنبه به منطقه کشاورزی ظفرآباد منتقل کردند. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بسیاری در دهه 1990 به یغناب بازگشتند، اما به دلیل نبود شغل و سختی زندگی روزمره در منطقه منزوی و کوهستانی دوباره آن را ترک کردند. با کوچک شدن جامعه آنها، روستاییان می‌ترسند که اگر دولت و خود گویشوران بومی برای حفظ آن اقدامی نکنند، زبان مادری باستانی آنها از بین برود. مردم یغناب می‌خواهند که زبان آنها به برنامه درسی مدارس برای کودکان یغنابی اضافه شود، اما در دره یغناب مدرسه‌ای وجود ندارد. کودکان به یک مدرسه شبانه روزی دولتی در 40 کیلومتری شهر انزاب برده می شوند و در آنجا به زبان تاجیکی یعنی زبان دولتی درس می خوانند. به این ترتیب بسیاری از کودکان تقریبا زبان مادری خود را فراموش می‌کنند، زیرا کل سال تحصیلی را دور از روستاهای خود می‌گذرانند که اغلب به دلیل بارش برف سنگین در زمستان جاده‌هایشان بسته است. رسول یوسف که به یغنابی بودن خود می‌بالد، به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از ضرورت حفظ زبان باستانی یغنابی می‌گوید.
این زبان دو داریم استاد بچه ها با آموزونیم یاد گیرن، این یکون باید نداره. ما در پیش دیگر مملکت ها گفتی کسی که سربلندانه میتونیم گپ زنیم که ما تاجیک اصلی، ما زبان داریم.
در یغناب بیشتر به کشاورزی، به خصوص کاشت سیب زمینی و دامداری میپردازند. در طول زمستان، زمانی که ارتباط دره با سایر نقاط کشور به دلیل برف و یخ تا 7 ماه قطع می شود، مردم برای سفرهای اضطراری مانند بردن بیماران به بیمارستان مجبورند از الاغ‌ها استفاده کنند. یغناب از شبکه سراسری برق تاجیکستان دور است و بهره‌ای از آن نمی برد. در سالهای اخیر ساکنان کوشیدند نیروگاه‌های کوچک تولید برق خود را با استفاده از منابع آبی متروکه منطقه بسازند. همه اینها باعث شده تا به خصوص کسی از نسل جوان تمایلی به سکونت در یغناب نداشته باشد. شرافت شریفوا پس از نقل مکان از یغناب چند سالی است که همراه خانواده‌اش در شهر دوشنبه پایتخت زندگی می‌کند. شریفوا می‌گوید که اعضای جامعه کوچک یغنابی در دوشنبه هنوز به زبان مادری خود صحبت می‌کنند، اما او معتقد است که با از بین رفتن نسل قدیمی این زبان هم از بین خواهد رفت. نوروز می‌تکیم
خواست. دره دورافتاده یغناب تاجیکستان از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و اما سه‌شنبه هفته آینده انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار و شهروندان این کشور پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. هرچند این انتخابات سراسری است، اما رأی مردم 7 ایالت بیشتر اهمیت دارد و ناظران سیاسی معتقدند در نهایت نتیجه انتخابات از آراء این 7 ایالت حساس تعیین خواهد شد. بریم و بشنویم در این باره از سعید جعفری.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرایند پیچیده‌ای دارد و لزوماً کسی که صاحب بیشترین رأی شود در نهایت به کاخ سفید راه نمی‌یابد. در این انتخابات آرای الکترال فرد پیروز را مشخص می‌کند و هر ایالت هم تعداد آرای الکترال متفاوتی دارد. در تمام ایالت‌ها به جز مین و نبراسکا هر نامزدی که بتواند حتی 1 رأی بیشتر کسب کند به تمام آرای الکترال آن منطقه دست خواهد یافت. این آرا در ایالت‌های مختلف هم با یکدیگر متفاوت است و کالیفرنیا با 54 رأی صاحب بیشترین میزان آرای الکترال در آمریکا است. مجموع آرای الکترال در کل کشور 538 رأی است و هر نامزدی که بتواند در نهایت به عدد 270 برسد پیروز انتخابات خواهد بود. اما تکلیف بسیاری از این 50 ایالت از همین حالا روشن است و برخی از آنها سهم حزب دموکرات و گروهی هم از آن جمهوری خواهان است. در هر دور از انتخابات چندین ایالت را به عنوان ایالت‌های حساس، نوسانی و یا میدان نبرد در نظر می‌گیرند. کارشناسان انتخابات آمریکا برای این دوره 7 ایالت را به عنوان ایالت‌های حساس در نظر می‌گیرند: نوادا، آریزونا، میشیگان، جورجیا، کارولینای شمالی، ویسکانسین و از همه مهمتر پنسیلوانیا. 7 ایالتی که رأیشان بسیار حائز اهمیت است و هر دو نامزد از طرفدارانشان می‌خواهند که دیگران را هم به رأی دادن تشویق کنند و البته دونالد ترامپ در جمع هوادارانش می‌گوید در هر 7 ایالت نوسانی از کامالا هریس پیش است. البته این فهرست همیشه ثابت نبوده و به عنوان مثال در دوره‌های ایالت‌های مانند فلوریدا و یا آیووا هم به عنوان ایالت‌های نوسانی در نظر گرفته می‌شدند. در طول تاریخ این ایالت‌ها در ادوار مختلف انتخاباتی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها جابجا شدند. به عنوان مثال دونالد ترامپ در سال 2020 5 ایالت ویسکانسین، میشیگان، پنسیلوانیا، جورجیا و آریزونا را که در سال 2016 در آنها پیروز شده بود از دست داد و همین باعث شکست او در مقابل جو بایدن شد.
من می‌خواهم با طرح یک سوال بسیار ساده شروع کنم. الان نسبت به 4 سال پیش وضعیت بهتری دارید؟ من امروز با یک پیام امید برای همه آمریکایی‌ها اینجا هستم. با رأی شما در این انتخابات به تورم پایان خواهم داد. من جلوی تهاجم جنایتکارانی که به کشور ما می‌آیند را خواهم گرفت و من رویای آمریکایی را باز خواهم گرداند. ما به رویای آمریکایی برای بازگشت به خانه نیاز داریم.
در فاصله کمتر از یک هفته مانده تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا، حالا نتایج نظرسنجی‌ها از رقابت بسیار نزدیک و فشرده دو نامزد در این 7 ایالت خبر می‌دهد. شاید تنها ایالت‌هایی که بر اساس میانگین نتایج نظرسنجی‌ها اوضاع در آنجا کمی به سود یک کاندیدا تثبیت شده‌تر به نظر برسد، آریزونا و جورجیا باشد که در هر دو دونالد ترامپ با فاصله تنها حدود 2% از کامالا هریس پیش است. در 5 ایالت دیگر فاصله دو نامزد کمتر از 1% است و بر اساس میانگین نظرسنجی ها در 3 مورد کامالا هریس و 2 ایالت هم ترامپ از رقیب خود پیش افتاده.
گوش کنید، همه شما بارها از من شنیدید که به نظرم دونالد ترامپ مردی غیر جدیه، اما عواقب رئیس جمهور شدن دوبارهش به طرز وحشتناکی جدیه.
به همین دلیل است که در روزهای پایانی منتهی به انتخابات تمرکز دو نامزد در این 7 ایالت است. از میان آنها پنسیلوانیا اهمیت بیشتری دارد، چرا که به تنهایی 19 رأی الکترال دارد. پس از آن جورجیا و کارولینای شمالی با 16 و میشیگان با 15 رأی در رده‌های بعدی قرار دارند. کمترین هم در این جمع نوادا است که هرچند تنها 6 آرای الکترال دارد، اما میتواند سرنوشت انتخابات را تعیین کند. با در نظر گرفتن پیشینه ی رقابت‌های انتخاباتی و آرایی که به صورت کلاسیک در سبد هر دو حزب قرار گرفته، میتوان تخمین زد که همین حالا دونالد ترامپ 235 و کامالا هریس 186 رأی الکترال دارند و رقابت بر سر 93 رأی الکترال در این 7 ایالت نوسانی است که تعیین خواهد کرد چه کسی در ژانویه 2025 به جای جو بایدن وارد کاخ سفید خواهد شد.
سه‌شنبه هفته آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و این آرای الکترال واقعا درک و فهمش سخته، اما از سعید جعفری در مورد اون میشنیدیم. و حالا در پایان این 22 رادیو فردا یک مطالعه جدید نشون میده که میزان کافئینی که هر کدام از ما مصرف میکنیم میتونه بر خطر ابتلا به بیماری آلزایمر یا سایر اشکال زوال عقل تأثیر بگذاره. مثبت یا منفی؟ بریم از فرشته قاضی بشنویم.
یک مطالعه جدید نشان میدهد که مصرف بیشتر کافئین با کاهش خطر از دست دادن حافظه ناشی از زوال عقل یا بیماری آلزایمر مرتبط است. این تحقیق که در ماه آگوست در مجله انجمن آلزایمر با عنوان آلزایمر و زوال عقل منتشر شد، توسط محققانی در فرانسه تهیه شده که یک مطالعه مقطعی را با استفاده از داده‌های 263 نفر تکمیل کردند. کسانی که بین سال‌های 2010 تا 2015 دچار اختلال شناختی خفیف یا بیماری آلزایمر بودند. در جریان این تحقیق تیم تحقیقاتی دریافت شرکت کنندگانی که مصرف کمتر کافئین را گزارش کردند در معرض خطر بیشتری برای از دست دادن حافظه همراه با آلزایمر یا اختلال شناختی خفیف بودند. با این حال محققان میگویند نمیتوانند تایید کنند که نوشیدن کافئین بیشتر میتواند لزوما از زوال عقل بدون تحقیقات اضافی جلوگیری کند. کلر سکستون مدیر ارشد برنامه‌های علمی و توسعه در انجمن آلزایمر میگوید میکند، مطالعات قبلی که ارتباط بین مصرف کافئین و خطر ابتلا به زوال عقل و بیماری آلزایمر را بررسی میکردند متفاوت بودند. به گفته او، در حالی که مطالعه جدید به درک ما از اثرات کافئین بر مغز میافزاید، لزوما به افراد پیشنهاد نمیکند که مصرف کافئین خود را افزایش دهند. مهم است که بدانیم کافئین را میتوان به روشهای مختلفی از جمله قهوه، چای، شکلات و نوشیدنی‌های انرژیزا دریافت کرد. برخی از اینها اما سطوح بالایی از قندها، شیرین کننده های مصنوعی و سایر موادی دارند که ممکن است هر گونه فواید بالقوه کافئین را کاهش دهند. به گفته کارشناسان، در حال حاضر داشتن یک سبک زندگی سالم با رژیم غذایی درست و فعالیت بدنی منظم و ارتباط اجتماعی تنها راه اثبات شده برای محافظت از سلامت مغز با افزایش سن است.
ظاهراً به نظر میرسه که تأثیر مثبت احتمالی کافئین بر جلوگیری از زوال عقل تا حدی تثبیت شده. عزیزان، به پایان 22 رادیو فردا میرسیم. ممنونیم که همراهی میکنید ما رو. ما اینجا هستیم برای شما. 2420-725-973-0 در پیام رسانه واتساپ برای شماست که صدای خودتون رو به ما و میلیون ها شنونده ما برسونید. خدا نگهدار تک تک شماست.